أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
توضیح کوتاهی درباره مسئله حکومت دینی و مسئله ولایت مطرح میشه، چون گاهی سوال میشه که چطور از بحث حکومت دینی به این بحث رایج ولایت من قبل جائر منتقل شدیم. مستحضرید که در بحث‌های پارسال وقتی ما به این مسئله 26 و از نوع چهارم رسیدیم، مسئله ولایت جائر، اونجا اشاره شده در فقه از این گاهی از این جهت بحث میکنن که پذیرش سمه از طرف جائر جائز است یا نه، قبول ولایت به قبل جائر، این تو مقاصد محرم بحث میکنن. در بری هم بحث میکنن به این که طرفین عقد متبایعان باید بالغ و عاقل باشند و اگر فاقد این شرایط باشند ولی اونها باید سرپرستی این عقد را به عهده بگیرند. قهرن اون محجوب که حالا در اثر صغر سن یا فقدان عقل و مانند اون محجوب است، یک ولی دارد که اون ولی عهده‌دار این عقد است. در بحث ولایت بر اجرای عقد گاهی سخن از پدر و جد است، گاهی سخن از وصی است، گاهی سخن از نائب وکیل است، گاهی هم سخن از ولی فقیه. ولایت فقیه که در اونجا مطرح است از صرف ولایت بر محجورین است. اونجا از ولایت فقیه درباره عقود و وارنده اون بحث به عمل می آید، اما ولایت بر حکومت، ولایت بر کشورداری، ولایت بر مملکت، والی حکومتی باشد، غالبا در اونجا مطرح نیست، مگر اینکه در اثناء بحث به عنوان زیر مجموعه فرعی. قهرن ولایت فقیه که اونجا مطرح میکنن از صرف ولایت بر محجورین است. جای این دوتا بحث خالی، یکی اصلا اسلام حکومت دارد یا نه، یه بحث کلامی است. در فقه از این سنخ بحث ها خبری نیست. و مطلب دیگر این که اگر اسلام حکومتی دارد، ولایتی دارد، والی این حکومت کیست؟ پس دو فصل جاش خالی است. یکی این که حکومت بعد این که معنا شد در اسلام حل حکومت و حل هیه حکومت آیا هست یا نه، حلیت بسیده آیا در اسلام حکومت هست یا نه، و فصل دیگر و بحث دیگر این است که الحاکم و منحوه، الوالی و منحوه. معنای حکومت و معنای ولایت و معنای کشورداری چیز روشنی است، گرچه کنهش پیچیده است ولی معنای روشن است. لذا این ما اشاره که الولایت و ماهیه، این در مقدمه بحث به طور امر غیر مهم مطرح می شود. اونها که دین را قبول دارن، منتها اندیشه اونها سکولاریسم است، اونها می گونست دین سیاست ندارن، معنای سیاست، معنای حکومت اینا روشن است، اما در فضای شریعت جایی برای سیاست و حکومت نیست. قهرن اونا در این بحث و در این فصل که الحکومت و حلهیه پاسخ منفی میدن، میگن اسلام حکومت ندارد، اسلام دین سیاست ندارد، این همون جدایی دین سیاست است که این تفکر گوشه ای از تفکر سکولاریسم است. این بحث جاش در فقه نیست، اساس جاش در کلام است، و اگر هم جاش در فقه باشد فقه خالی از این بحث است که آیا اسلام سیاست دارد یا نه. ممکن است در بخش های حقوقی جایگاهی داشته باشد، ولی شما در کتاب های فقهی فصلی بحثی کتابی به نام این نمی‌بینید. البته فقیهان بزرگی نظیر صاحب جواهر و دیگران در بحث جهاد، امر معروف و نهی از منکر، اونجا این حرف را دارند که اگر کسی گمان بکند که در اسلام در عصر غیبت حکومتی نیست و امر شیعه هر جو برجست اینها، فکنده و ما زاغ من فقه طعم فقه شیعه، که این از اون غرر کلمات مرحوم صاحب جواهر است. که گویا می فرماد ایشون اصلا طعم فقه را نچشید، که انهو ما ذاق من تأمین فقه شیا. ای کسی غالب به ولایت فقیه نباشد، ای کسی غالب به حکومت فقیه نباشد، این اصلا مزه فقه را نچشید. ممکن است این شخص چندین سال شرح لغه تدریس کرده باشد، ریاض تدریس کرده باشد، کتابای فقیه تدریس کرده باشد، 30 سال 40 سال، ولی 30-40 سال آشپزی کرده، یه بار نشده یه مقدار از این غذا بچشه. بالاخره این فقه متولی میخواد یا نه، باید پیاده بشه یا نه، این حدود باید پیاده بشه یا نه، این تعذیرات باید پیاده بشه یا نه، این قصاص باید پیاده بشه یا نه، این احکام اسلام از اول تا آخر باید پیاده بشه یا نه، اگه پیاده بشه یه مجرم میخواد یا نه، یه سرپرست میخواد یا نه. اما بحث تنگاتنگی در فقه و عمل بیاید که اسلام سیاست دارد و مانند آن، چنین بحثی نیست. بعد از پیروزی انقلاب این تفکر سکولاریسم خودشو به خوبی نشون داده، اونم بعد از پذیرش قطعنامه و فروکش کردن جنگ. این دیگه علنی شد که دین حکومت ندارد، دین سیاست ندارد و مانند آن. اندیشه سکولاریسمی که جدایی دین از سیاست است، حالا اول از شرق به غرب رفت یا از غرب به شرق آمد، ولی بالاخره در این قسمت خاورمیانه، این قسمت ایران دامنگیر همه ما هم شد. اگر دین جدایی از سیاست باشد و دین حکومت نداشته باشد و در مسئله الحکومت و حلهیه ما پاسخه مثبت ارائه نکنیم، نوبت به فصل دوم و مبحث دوم نمیرسد که الحاکم و منحوه، الواری و منحوه. قهرن جایی برای استدلال به بیان نورانی از امیر المومنی سلام الله علیه و همچنین سخنان سیر شهدا سلام الله علیه و بود، لامری مل حاکم یا بالله مل حاکم و الا العامل به کتاب الله و مانند، اونجا برای استدلال به این احادیث نیست. حضرت فرمود قسم به خدا حاکم بر مردم جز کسی که دارای این شرایط و ضعف باشد نیست، و اون در حقیقت ما ایم نه اون چرا که عموی ایران. اگر ما نتوانستیم تفکر سکولاریسمی را ابطال کنیم و اگر نتوانستیم تفکیک دین از سیاست را ابطال کنیم و اگر نتوانستیم ثابت کنیم که دین همونطوری که عبادات دارد سیاست هم دارد و حکومت دارد، نوبت به فصل ثانی بحث نمیرسد که الحاکم و منحوه و الواری و منحوه. پس بحث درباره واری که واری کیست، این جز حلیات مرکبه بحث است که نظم منطقی اقتضا میکند بعد از حلیت بسیطه باشد. بعد از اینکه ثابت شد اسلام حکومتی دارد، دین حکومتی دارد، اونگر بحث میشود که حاکم کیست و والی کیست. ولایت فقیه جایگاهش در فصل دوم است. اثبات سیاست و عدم تفکیک دین از سیاست، اثبات اینکه اسلام حکومتی دارد، جاش در فصل اول است. چون فقه از این فصل اول بحثی به میان نمی آورد، مسئله سکولاریسم مطرح نبود، مسئله جدایی دین از سیاست ابطال نشده بود، فصل دوم جایگاهی در فقه ما نخواهد داشت. اگر چون چه مسئله ولایت فقیه را فقها مطرح میکنند، مرحوم شیخ مطرح کرده صاحب شهر لغم مطرح کردن، اون ولایت بر محجوبین است که از سنخ ولایت بر صغیر و صفیح هم سال ذالک است. اگر کسی واجد شرائط عقد نبود، حاکم شرع از طرف او عقد می کند. خب ولایتی از سنخ ولایت بر محجوبین است، اون کسی که با ولایت فقیه مشکلی داره میگوید مگر مردم محجورن که فقیه والی اونها باشه؟ این اشکال هایی که در طی این سال ها مطرح میشد که مردم که محجور نیستن تا والی میخواهد تحت ولایت فقیه باشن، از همین جا نشأت گرفته که اون مقدار اطلاعی که از شرح لعموم مکاسب داشتن همین ولایت بر محجورین است. بعد هم گفتن که مردم که محجور نیستن، جامعه خردمند که نیازی به سرپرست بر محجور ندارن. ولی وقتی فصل اول در فقه جاش باز بکنن و ثابت بشود که تفکر تکرار اسمی باطل است، ثابت بشود که دین از سیاست جدا نیست، به این سؤال از سیاست و حلهیه، الحکومت و حلهیه که سؤال از حل بسیطه است ما پاسخ مثبت بدیم، به ثابت شود دین سیاست دارد، دین حکومت دارد، اونگاه در فصل دوم وقتی که میخوایم بحث سائس و منحوه، الوالی و منحوه، الحاکم و منحوه، دیگر از سنخ ولایت بر محجورین سخن نخواهیم گفت. ولایت بر محجوری همان است که در بحث‌های مبسوط پارسال گذشت، و این است که اون مولا علیه یا مرده یا به منزله مرده
علیه
تو همین دو محدوده، یا بر مرده یا بر کسی که به منزله مرده است. شما اول تا آخر فقه، آخر تا اول فقه رو که فرض بکنید همین در میاد. اول فقه که بحثی از نماز بر میت است، تغسیل میت است و تحلیل میت است و تکفین میت است و نماز بر میت است و دفن بر میت است، اونجا سخن است که کی سرپرستی میت رو به عهده بگیره. اونجا میگن ولی او، اولا بالمیراث او، نشد حاکم شرع. این که میگوین ولی اولا بالمیراث به مانند اون، یعنی ولی بر مرده، این اول فقه. تمام این بحث هایی که مربوط به تجهیز مرده است که اگر ولی نبود، اولا بالمیراثی نبود، وصی نبود، نوبت به فقیه میرسه. آخر فقه هم به شرح ایزه بحث حدود است و قصاص است و امثال ساله. در بحث قصاص میگوین ولی دم باید که نظر بده حالا یا قصاص میکند یا نه. ولی دم اگر نبود، وصی او و مانند اون این کار را بود میگرن، و اگر نبود فقیه یا مشرعی. که ولایت فقیه در اینجا ولایت بر مرده است. این ولایت بر مرده تو سوره نحل هست، تو سوره نمل هست، تو سوره اسراء هست، اونجا که دارد من قتل مظلومن فقط جعلنا لولیه سلطانا، این ولی بر مرده است. یا لنبیتن نهو ولنهلکن نهو و سمن لنقولن لولیه ما شهدنا محلک اهلهی برای نوبیتن نهو، ما شبه خون میزنیم او را از پادر میاریم میکشیم، بعد به ولی او میگوییم که ما شاهد قتل او نبودیم، سنبل نبودن لولیهی ما شهد نامحل کردیم، این ولی بر مرده است. اونجا که ولی بر کسی که به منزله مرده، اون ولی بر غیب و غستر است، ولی بر صفیح است و مانند آن. این همان است که در بحث‌های آیات پایانی سوره مبارکه بقره مطرح است که فرمود اگر شما دادسرایی کردید، خرید و فروشی کردید، قرضی دارید و مانند آن، بنویسید. مسئله دوستی و رفاقت چیز دیگه است، مسئله تجارت و وام و اینها حساب دیگه است. اگر وام گرفتید، وام دادید، بنویسید ولیکتب بینکم کاتب و بالعدل. حالا اگر کسی خودش توانست بنویسد که می نویسد، اگر ندانست من کان ضعیفا او لا یستطیع ان یملل فلیملل ولیه بالعدل. این ولی بر محجور است، ولی بر صغیر است، ولی بر سفیه است و مانند. حالا اگر چون که چنین صرف رسی نداشت، فقیه جامع شرائط عهده‌دار این همچه کاری است. اینها بحث هاستی تو کتاب حجر فقه مطرح است و آیات قرآن هم در بخش آیات الاحکام عهده‌دار این قسمت هاست که ولی بر مرده یا ولی بر کسی که به منزله مرده است. اون مولا علیه که مهجور است یا چون مرده است مهجور است، یا چون زنده است به منزله مرده مهجور است. این ولایتی است که دیگران در فقه راجع به فقیه بحث می‌کنند. اما اون کسی که میگوید سکولاریسم تفکر حق است، دین از سیاست جداست، این حرف‌ها با حرف‌های مکاسب اللومه قابل حل نیست. اون کسی که نقد دیگر دارد میگوید بله دین حکومت دارد، دین سیاست دارد، ما این رو قبول داریم، اما در فصل دوم بحث که الحاکم و من هوه، الوالی و من هوه، الولی و من هوه، از فقیه ساخته نیست سرپرستی کشور. برای اینکه سرپرستی کشور یه سلسله اصول ارزشی که اونها را فقیه ممکنه در رساله ها بگوید چی حلال است، چی حرام، چی پاک است، چی نجس، چی صحیح است، چی صغیر. اما بخشای مهم کشورداری مربوط به مدیریت است. مدیریت که کار فقه نیست، فقه اون احکام را مثل نمیدیدن و مدیریت فقهی نداریم، مدیریت علمی داریم. وقتی مدیریت فقهی نداشتیم، فقیه نمیتواند مدیر باشد. وقتی فقیه نتوانست مدیر و مدبر باشد، نمیتواند والی باشد. در زمان امام این شبهه رفت رونق بگیرد که مسئله جنگ پیش آمد. 8 سال این شبهه آتش زیر خاکستر بود، کم و بیش بود. تا زمان جنگ این شبهه تا حدود رونق داشت. در طی اون 8 سال فروکش کرد، چون دیدن این کشور را فقه و فقیه دارن اداره میکنن. سخت در این حالت را هم فقه و فقیه دارن اداره میکنن. وقتی جنگ تمام شد، اون سلامت طلبان آمدن گفتن به اینکه ما مدیریت فقهی نداریم، مدیریت علمیه. بعد از ذهلت امام و پذیرش قدام و ذهلت امام، این فتنه دوباره از زیر خاکستر در آمد و علنی شد. خب وقتی کشور با مدیریت اداره می شود، یک به فقه هم احکام را بیان می کند، نه مدیریت و مدبریت، رو بنابراین فقه مدیر نیست. وقتی فقه مدیر نیست، فقیه هم مدیر نیست، فقیه مدیر نیست. خب یا تحقیق سکولاریسم یا این شما مدیریتی فقیه ندارد، یا اصلا دین کاری با سیاست ندارد، یا اگر دین کاری با سیاست داشته باشد، سائس به مدیر و والی یک تحصیل کرده یه روشنفکر باید باشد، نه والی نه فقیه. اینا شبهاتی بود که بعد از پذیرش قطعنامه و رحلت امام در طی این 12 سال خیلی علنی و شفاف شد. بحث چند ماهه سال گذشته در این زمینه بود که این دو فصلی که جاش در کلام است در حقیقت و در فقه اصلا نبود، کلام سابق هم که حرفا رو نداشت، این بحث خودش رو به فقه آورد. برای اینکه بحث های کلامی مشکل جامعه را حل نمی کنند. بحث های کلامی میگوید به اینکه این کار را خدا کرده است، آیا این فعل فعل خدا هست یا نه، خدا یه همچه دستوری داد یا نه. مسئله که موضوع مسئله فعل الله باشد، مسئله کلامی است. آیا خدا این کار را کرد یا نه، می کند یا نه و مانند. مسئله که موضوع فعل الله است، این مسئله کلامی است. اما اون چیزی که مشکل ما را حل میکند مخصوصا در یک کشور انقلاب کرده اون مسئله فقهی است نه کلامی. مسئله فقهی اینه که وظیفه ما چیه؟ مسئله ای که موضوع مسئله فعل مکلف است میشه فقهی. وظیفه مردم چیه؟ خدا این کار را کرده، دستور داده است. وظیفه ملت چیه؟ چی بر ملت باید، چی از ملت نباید؟ این است که بحث را زنده می کند، به اجرا نزدیک‌تر می کند. اون بحث 3-4 ماهه سال گذشته درباره این دو مطلب بود که دین حکومت دارد، دین سیاست دارد، تفکر سکولاریسمی باطل است، اندیشه جدایی از سیاست باطل است. وقتی سیاست معنیش معلوم شد، حکومت معنیش معلوم شد، در فصل ثانی بحث که الحاکم و منهوه دیگه تفکر مکاسب و شرح لمعی نهایم داشت که از سنخ ولایت بر محجورین باشد، بلکه از سنخ تفکر انما ولیکم الله است، ولایت بر خردمندان، ولایت بر عاقلان، ولایت بر خردورزان. یک بخش آیات مربوط به ولایت بر مرده هاست که اشاره شد، تو سوره احزاب نمل هست، تو سوره اسراء هست به مانند اون. یه بخش آیات مربوط ولایت بر عقلا و خردورزان و متفکران جامعه است که آیات سوره مائده و امثال اون اصدار است که انما ولیکم الله و رسوله و الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. این کار به مهجوری ندارد. این به سلمان ها و ابازر ها و مقداد ها و سایر و عقلا خطاب میکند، وقت ولی شما اولاد و علی اولاد علی که این ولایت فقی از این سنخه. اونی که امام راحل گفت از این سنخه، اونی که امام پرچم او رو به دوش گرفت با اون پرچم انقلاب شد از این سنخه. ولایت بر اغلاست نه ولایت بر مهجوری. بنابراین ای کسی کلمه ولی را تو سوره مائده ببیند، انما ولیکم الله، همین ولی را تو سوره بقره فلیمل ولیه بالعدل بسنجد، همین ولی را در سوره اسراء بسنجد من قتل مظلوما فقط جعلنا لولیه سلطان، همین ولی را تو سوره نمل بسنجد ثم لقولنا لولیه ما شد. این میبیند بین اینها بین آسمان و زمین فرقه. این ولایت بر عقلا، اون ولایت بر مهجورینه. دیگر کسی نمیگوید ملت که مهجور نیست و ولی لازم داشته باشد. و در تحلیلات بحث سال گذشته روشن شد که فقه ولایت دارد نه فقیه. این فقه هست که از طرف خدا والی است، هم بر فقیه هم بر دیگران. این دوتا سمت دارد و فقیه هم یه شخصیت حقیقی دارد مانند دیگر شهروندان است، یه شخصیت حقوقی دارد که دیگه حرف دین رو دارد میزند. لذا شما در این 21 انتخاباتی که شرکت کردید، رأی دادید و شاهد بودید، در بین این 21 انتخابات در این 21 سال اون چه که مربوط به ریاست جمهوری بود و مانند اون، امام یا مقام رهبری دو بار در رأی دادن شرکت میکنند، در انتخابات های عادی یک بار شرکت میکنند، در انتخابات مجلس، انتخابات خبرگان، انتخابات اینها یک بار شرکت میکنند و یک رأی دارند، بیش از تک رأی هم ندارند. در انتخابات نمایندگان مجلس شورای اسلامی امام رضوان الله علیه با سایر اعضای دفترش میرفت و یک رأی داشت به عنوان یک شخص. در انتخابات مجلس خبرگان اینطور بود، در سایر انتخابات. اما تو انتخابات ریاست جمهوری امام و رهبری دو بار شرکت میکنن و دو بار رأی میدن. یه بار یه رأی میدن مثل رأی آهاردوم، حالا یا برابر رأیشون اون کسی انتخاب میشه یا نمیشه. یه بار بعد از اینکه ملت به امت رأی داد به عنوان فقیه جامع شرایط میآید رأی ملت را تنفیذ میکند، اون وقت دیگه به عنوان امام نیست، به عنوان یک شهروند نیست، عنوان فقیه جامع الشرائط است. در حقیقت مقام فقاهت الان به میدان آمده که در رأی 20 میلیون را 30 میلیون را کمتر و بیشتر را تنفیذ میکنند. پس این رأی فقاهت است که والی است بر خود شخص و بر دیگران. خب اگر مسئله ولایت مشخص شد که رأساً از سنخ ولایت بر محجوری نیست، اگر کسی بگوید به این که مردم که محجور نیستند تا ولی بخواهند، با توجیهشون کرد که این از سنخ انما ولی کم الله است، به ذات مال ذات اقدس اله است، از طرف ذات اقدس اله و پیغمبر صلی الله علیه وسلم، بعد از پیغمبر و ائمه معصوم است، امین تا است توجد علیه السلام، و در عصری که نائب خاص حضور دارد نوبت به نائب خاص، و اگر نشد نائب نوبت به نائب عام و منصوبین عام میرسد. این از اون رشته است. قهرن این مسئله جدای دین از سیاست رخت برای بند است. مسئله این که مگر مردم محجورن تا سرپرست و والی بخواهن رخت بر ببندد، میموند مسئله مدیریت فقهی و علمی که میگوند فقه چه مدیر ریست، وقتی فقه مدیریت نداشت، برنامه ریزی نداشت، فقهی هم مدیر و مدبر نخواد بود، ولایت هم نخواد داشت. کشور را با برنامه ریزی اداره میکنند نه با احکام. ما الان کشور را کدوم سمت ببریم؟ تجارت جهانی رو بپذیریم یا نپذیریم؟ اقتصاد به سمت کشاورزی بره یا به سمت صنعت بره؟ کشاورزی بره از چه راه، صنعت بره از چه راه؟ کشور را با مدیریت اداره میکنن نه با احکام. بله اگر جای شک کردیم نمیدونیم که چی حلال است چی حرام است، فقیه مسئله میپرسیم. این مدیریت علمی در قبال مدیریت فقهی که در دهه اول تا حدودی مطرح بود و در دهه دوم رسطری تر شد، این هم در طی بحث های چند ماهه سال گذشته حل شد. چین ها آمدن عقل را در برابر نقل قرار دادن و دین را در چهار دیوار نقل خلاصه کردن، عقل را با همه شفافی و شکوفایی در مقابل دین قرار دادن، و اگر چیزی در قرآن نبود، در روایت نبود، میگن این دیگه دینی نیست، این عقلی است، این شرعی نیست، این عقلی است. این تعبیر که مطلب عقلی است یا شرعی، عقلی است یا دینی، اینم از اون آفتهای گذشته بود. بعد از تفکیک کردن قوی ترین و غنی ترین منبع دین از دین، بعد اینکه مسله شد و اربن اربا شد و عقل کنار رفت، شده نقل و دین در نقل خلاصه شد، به آیات قرآن مراجعه میکنن، به روایات مراجعه میکنن، میگن مدیریت کشور که تو آیه نیست، تو روایت نیست، پس دین مدیریت نداره. غافل از اینکه دین حکم الله هست، این یک فصل که چندین روز درباره این بحث شد که از دین حکم الله. دو، منشأ دین ارادت الله است که اینم چند روز روش بحث شد، اینم یه فصل. سه، کاشف این اراده خدا یا دلیل عقلی است یا دلیل نقلی. عقل که شد یا باید عقل قطعی باشد نظیر اون که در حکمت و کلام است، نشد پایین تر از حکمت و کلام به ریاضیات منتقل بشد، برهان ریاضی، نشد پایین تر از ریاضی به علوم تجربی که طمأنینه بیاورد نه گمان مطلق. در قوس صعود که وقتی میخوایم پالو از پایین به بالا بریم، اول اون علومی که در دانشهای تجربی نصیب بشود که ضعیفترین علم هم همین علم است، بعد به علم میانی میرسیم که علوم ریاضی است، بعد به سلطان علوم میرسیم که حکمت به کلام است، بعدم به سلطان سلطان میرسیم که عرفان است، بعد به سلطان سلاسی میرسیم که وحی است. بالاخره این محدوده، این سی چهار محدوده، اینها راه عقل است. راه نقل هم کتاب است و سنت. کتاب هم زیر مجموعه خاص خودش دارد، سنت معصومین علیهم السلام که کاشف دین است، زیر مجموعه خاص خودش داره. سنت را گاهی از خبر واحد، امن از مستفیض و غیر مستفیض، گاهی از خبر متواتر، گاهی از اجماع منقول و محسن، گاهی از شهرت فتوایی و می شود منابع دین کتاب است و سنت است و اجماع است و اینها. این بحث ناتمام بود که در پارسال گذاشت. هرگز ما نباید چیزی را که قسیم قسم است قسیم تلقی بکنیم، باید بگوییم که کاشف یا عقل است یا نقل، اون کاشف نقلی یا کتاب است یا سنت، اون سنت یا از راه خبر یا از خبر یا واحد یا متواتر، یا اجماع یا شهرت و مانند اون. اجماع در برابر سنت نیست، اجماع کاشف سنته. به هر تقریبی که اجماع تقریب بشود، چه لطفی چه حدسی چه دخولی و مانند آن، کشف از قول معصوم علیه السلام یا رضای معصوم علیه السلام میکنند. ما که این چیه نیستیم بندیشیم که رأی مردم به ماه و رأی مردم مثل روایت حجت است، اینطور که نیست، مثل سنت حجت است. اجماع در مقابل سنت نیست، اجماع زیر مجموعه سنت است، اجماع مثل خبر است بالاخره. خب این طرز بحث منطقی بود. قهرن هرچرا که روایت بگوید، روایت معتبر، اگه متواتر باشد قطعی است، و اگر چون چه ما صحیحی و موثق و امثال دارد باشد طمأنین آور است، ولی بالاخره حجت است، این گفته دینه. و هرچه آیه بگوید یا محکم است یا متشابه است که با محکم برگشت و محکم شد، این یا قطعی است یا طمأنین آور است، این هم حرف دینه. هرچه را که عقل بگوید، اگر عقل حکمت و کلام بود قطعی است، پایین تر عقل ریاضی بود قطعی است، پایین تر عقل تجربی بود طمأنین آور است، این هم حرف دینه. البته پایین تر از همه ظن غیر معتبر است، که ظن غیر معتبر در علوم عقلی حجت نیست، در علوم نقلی هم حجت نیست، مگر کسی قائل به انسداد باشد که انسداد سخن باطل است. خب همونطوری که آیه قرآن اگر بر یه مطلبی دلالت کرد، یه روایت معتبری اگر بر یه مطلبی دلالت کرد، انسان باید او را انجام بدهد و انجام داد، در قیامت به قصد قربت انجام داد بهش می رود، و اگر بی اعتنایی کرد و انجام نداد جهنم می رود. دلیل عقلی هم به شرح زد. اگر کسی مسئول مملکت است، با شواهد عقلی یا حالا عقل ریاضی یا عقل طمأنینی، اونطوری که طب و هندسه و طب و علوم تجربی دیگر بخدارد، ثابت شد که این کشور را باید از راه اقتصادش را باید از راه کشاورزی اداره کرد، مثلا کشاورزی هم راهش اینه، و برای او علمن ثابت شد که مدیریت کشور اینه، خب اگر این کار را نکند فردا به جهنم می رود، پس من میشنم به دینه دیگه. این دیگر نمیتواند در قیامت بگوید خدایا تو که در آیه قرآن یا در حدیث صحیح زراره نگفتی که ما که اقتصاد شویی داره بکنیم، که پاسخش اینه، این فهمی که من تو دوست دادم این همون صحیح زراره منه، من حرف را گاهی وسیله زراره میرسانم، گاهی با فعلهمه ها فجوره ها و تقوه ها میرسانم، اونی که در قلبته اون رو کی گذاشته؟ این حجت خداست. حالا اگر یک کسی متخصص قلب بود و در بیمارستان قلب، برای اون مسلم شد که این مریض جا باید قلبش رو از این راه درمان کرد نه از اون راه. این عالمان آمدن این مریض رو اینجور معالجه نکند و این مریض یا بمیرد یا مصدوم میشود، خب در قیامت چرا این طبیب به جهنم میبرند؟ آیا این میتواند بگد که شما در آیه قرآن یا حدیث صحیح زراره نگفتی که قلب چی رو باز عمل بکنن یا بسته؟ جواب میدن این فهم تو صحیح زراره منه دیگه، این عقل تو آیه قرآن منه دیگه، همون عقلی که خدا رو ثابت میکنه، همون عقلی که قیامت ثابت میکنه، همون عقلی که وحی رو فاسد میکنه، این حجت الله هست دیگه. و معصومین من هم که گفتن ان للناس علی الله حجتین زیاد هم تکرار کردن، خود من هم که در قرآن مکرر و عقل و عاقل و امثال ذلك اشاره کردم و تفسیر کردم و استدلال کردم و ترغیب کردم تشویق کردم. پس عقل در مقابل نقل است نه در مقابل دین. شما الان اصول ما جزء علوم اسلامی است، اگر فقیهی به استناد این بحث های اصولی عالمن آمدن فتوا ندهد آیا رو جهنم میبرن یا نه؟ او که در اصول ثابت کرده است که اجتماع امونه جایز نیست، بعد مطابق او فتوا نداده است معاذ الله، چرا در قیامت رو به جهنم میبرن؟ مسئله این که نماز در دار قصبی جایز نیست که نه در قرآن است در روایات. جایز نبودنش به عنوانی که قصب حرام است البته حکمی است که در روایات فراوان است، آیات هم داره، اما بطلان صلاح که نه در آیه است در روایات، این فتوای عقل. عقل اونهایی که به اینجا رسیدن که اجتماع امرنه جایز نیست میگن مبعد نمیتونه مقرب باشه، اونا که به اینجا رسیدن که نه اجتماع امر رد و جهت و جهت جایز است میگن این کسی که در خانه قصبی نماز خونده معصیت کرده، چوب قصب را میخورد و این نمازش درسته. خب حالا اگر کسی در اصول برای او مسلم شده است که اجتماع امر نه جایز نیست، در فقه برابر او فتوا نداده است، چرا چنین فقیر را به جهنم میبرند؟ میگن این تو که با برهان عقلی برای تو ثابت شده است که جایز نیست، خب فقه او فتوا بده. پس فقه ما به اصول ما وابسته است. شما یکی دو تا آیه در اول تا آخر اصول هست اونم برای رد کردن، اصول علمی نیست که به قرآن تکیه کرده باشد. این آیه نفر است و آیه نبع اونم برای تشهیز اذهان و ترغیب اذهان هم سال زالک است که آیا خبر وجد خبر واحد با آیه نفر ثابت بشه یا با آیه نبع ثابت بشه یا نه. قالب و محققین فرمودن نه، اینا این آیات دلالت بر حجت خبر واحد نداره. بقیه هم با یکی دو تا روایت احیانا ممکنه تکیه کنن برای استناد، بقیه رو عقل است. آیا استعمال لفظ در اکثر معنا جایز است یا نه، آیا مشتق بسیط است یا نه، آیا بعد از نسخ وجوب جواز باقی ماند یا نه، آیا امر موشه مقتضی نهی از ضد است یا نه، اول تا آخر، آخر تا اول، به استثنای برخی از بحث‌های ضعیف و عقل تکیه میکنه. عقل حجت خداست، عقل مثل آیه قرآن است، عقل مثل حدیث صحیح زوران است، منتها عقل برهانی. در همین عقل گفتن که قیاس که امر ظنی است حجت نیست، اینم در بحث‌های سال گذشته مخصوصا ثابت شد. قبل از این که فقه بگوید قیاس حجت نیست اصول گفته است، و قبل از اینکه اصول بگوید قیاس حجت نیست منطق گفته است. حداقل الان 2000-3000 سال است که میگن قیاس این تمثیل منطقی این حجت نیست، این اختصاصی به زمان اسلام دارد نه اختصاصی زمان مسیحیت دارد. حداقل 3000-4000 سال این تاریخ مدون منطق ماست که در حوزه هم میخونیم. این قیاس فقهی و اصولی همون تمثیل منطقی است که استدلال بکنیم، از موضوعی به موضوعی سرایت بدیم حکم را از موضوعی به موضوع دیگر. این قیاس فقهی و قیاس اصولی همون تمثیل منطقی است که الان حداقل 3000-4000 سال است که میگن این تمثیل حجت نیست، مثل استقراء ناقص حجت نیست. تنها حجت همون قیاس مصطلح منطقی است که به برهان برمیگرده، اون هم شرایط خاص دارد که مقدماتش باید ضروری باشه، ذاتی باشه، کلی باشه، دائم باشه، این شرایط اربعه رو باید داشته باشه. خب این میشه حجت خدا. اگر حجت خدا شد و برای ما و اگر برخلاف این عمل کردیم، اگر طبیبیم به جهنم میرویم، اگر مهندسیم به جهنم میرویم، اگر عالم کشاورزی هستیم به جهنم میرویم، بر وفاق عقل عمل کردیم و قصد قربت داشتیم، اگر طبیبیم به بهش میرویم، اگر مهندسیم به بهش میرویم. پس چنین مدیریتی را میگن مدیریت فقهی. فقه علم به احکام شرعی است، ادله تفصیلیش دلیل تفصیلی عقل است و نقل، نقل کتاب است و سنت، عقل شرایطی دارد، نقل هم شرایطی دارد و مانند آن. سر تکرار این بحث این بود که بسیار از آیون، بعضی از آیون در بحث‌های 3-4 ماهه سال قبلش نداشتند، بعضی آیون هم فرصت تحریر نداشتن، هی سوال میکنن که چطور جایگاه بحث ولایت فقیه الان اینجاست، ولایت جابر اینجوری نیست، شما چیلی وارد این بحث شدید؟ این برای اینکه دیگه این سوال ها تکرار نشه و کسانی هم که تشویق نداشتن این رو حتما تحریر بکنن که لااقل فهرست بحث، فضای بحث و شمای بحث در اذهان شریفشون باشه که ما در کدوم محدود داریم فکر میکنیم. الحمدلله.